استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز بخیر، به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خوش آمدید. نخست خبرهای مهم. ای آی ویندی وات پیترسن، وزیر دولت در امور خارجه ناروی، درباره روابط نزدیک القاعده با طالبان ابراز نگرانی کرده است. او گفت حضور زواهری در کابل نشان دهنده این است که تا هنوز بین طالبان و القاعده تماس‌های وجود دارد. با آنکه طالبان تعهد سپردند که اجازه نمی دهند افغانستان به پناهگاه های امن برای جنگجویان سازمان های بین المللی تروریستی مبدل شود. وزیر دولت در امور خارجه ناروی این را به روزنامه داگ بلادیدت بیان کرده است. آب بند کمال خان از افغانستان وارد منطقه سیستان در ایران شد. حسن کاظمی قومی، نماینده خاص رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، دیروز گفت که در نتیجه تلاش های مستمر دیپلماتیک افغانستان آب این بند را رها کرده است. آقای قومی افزود که در حال مذاکره با طالبان است تا آب به طور متداوم به ایران سرازیر شود. پس از تصرف کابل توسط طالبان در اگست سال گذشته، این دومین بار است که آب بند کمال خان به سوی ایران رها می شود. امارات متحده عربی 12 زندانی افغان را عفو و آزاد کرد. این افراد وارد کابل شدند. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای طالبان، دیروز با این زندانیان آزاد شده ملاقات نمود و تعهد کرد که برای آنها زمینه کار را فراهم می کنند. طالبان ابراز امیدواری کرده که ده ها زندانی دیگر افغان نیز در آینده نزدیک از زندانهای امارات متحده عربی آزاد شوند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید کیف تعزیرات جدید را بر روسیه به خاطر ایجاد تهدید جهانی از سوی مسکو وضع خواهد کرد. گفته می شود که روسیه دستگاه هسته‌ای زاپوروژیه را مورد فیر توپخانه قرار داده است و تهدید را به جهان متوجه نموده است. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی این سخنان را دیروز زمانی بیان کرد که کیف و مسکو ادعای را رد و بدل کردند که گویا این دستگاه هسته‌ای در جنوب شرق اوکراین تحت اشغال روسیه روز جمعه مورد فیر توپخانه قرار گرفته است. مقام های اوکراینی گفتند که ولتاژ بلند تولید شده در دستگاه هسته‌ای زاپوروژیه مورد فیر توپخانه روسیه قرار گرفته است. اما این دستگاه تا هنوز فعال بوده و این حمله تششوات هسته‌ای را باعث نشده است. و قصر سفید دیروز اعلام کرد که آخرین تست کرونا جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، منفی بوده است. جو بایدن 79 ساله در 21 ماه جولای به ویروس کرونا مبتلا شد و پس از چند روز نتیجه تست او منفی بود. اما در 30 ماه جولای بار دیگر نتیجه تست بایدن مثبت اعلام شد.
آنچی در ادامه برنامه میشنوید.
ناروی درباره حضور شبکه القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده. کارشناسان میگویند
مجبور است اینا مردم خودم قناعت بدن که با چی دلیل چرا اینا باید با طالبان رابط داشته باشند.
طالبان تدابیر امنیتی شدید را در روز عاشورا اتخاذ کردند. در تحولات بین‌المللی رئیس جمهور اوکراین گفته که روسیه با حمله بر دستگاه اتمی زاپوروژیه تهدید را برای جهان ایجاد کرده است. در ادامه مردم به خاطر بیکاری در یک سال حاکمیت طالبان شکایت دارند.
همگی ما بیکار شدیم. حال عایدات کاروبار نیست. ما به مشکلات اقتصادی دوچار شدیم.
و در نیمه دوم در برنامه شکست سکوت میشنوید که وضعیت کنونی افغانستان تا چی حد نگران کننده است.
زنای افغانستان در کل در یک وضعیت بسیار بحرانی و در یک وضعیت بسیار بد به سر میبریم.
با ما باشید.
ساعت 1:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده می توانید. من مقیم نائب به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستیم. وزارت خارجه ناروی درباره روابط طالبان با گروه القاعده ابراز نگرانی کرده است، آنچه که طالبان آن را رد کردند. ای آی ویندی واد پترسن وزیر دولت در امور خارجه ناروی در صحبت با روزنامه داگ بلیدت ابراز نگرانی کرده که کشته شدن ایمن الزوایری رهبر شبکه القاعده در افغانستان نشان دهنده این است که طالبان هنوز هم با این گروه در ارتباط هستند. انتقاد به سوی زنها در حال در برابر طالبان بیشتر شده که امریکا اعلام کرد به تاریخ 31 ماه جولای ایمن زوایری رهبر شبکه القاعده را با حمله هوایی تیاره بی سرنشین در کابل کشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ایوند واد پاتریسن وزیر دولت در وزارت امور خارجه ناروی بر روز شنبه در صحبت با روزنامه داگ بلادت گفته است کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان این را ثابت کرده که طالبان هنوز هم با این گروه به تماس هستند، ادعایی که طالبان پیش از این بارها آن را رد کردند. روزنامه داگ بلادت از قول آقای پیتریسن نوشته است حضور زواهری در کابل نشان دهنده آن است که علارغم وعده طالبان مبنی بر عدم تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه‌های سازمان‌های تروریستی بین المللی هنوز تماس بین طالبان و القاعده وجود دارد. هرچند سخنگویان طالبان هنوز به گونه مشخص در مورد اظهارات وزیر خارجه ناروی به پرسش‌های ما پاسخ ندادند، اما پیش از این در بیانیه‌های مختلف گفتند که گروه القاعده در افغانستان حضور نظامی ندارد. حکومت طالبان همچنان چند روز پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده از حضور او در کابل اظهار بیخبری کرده و تاکید کردند که هیچ نوع تهدیدی از خاک افغانستان متوجه هیچ کشور وجود نخواهد داشت. ایوند واد پاتریسن وزیر دولت در وزارت امور خارجه ناروی این را نیز گفته است که رویکرد طالبان در افغانستان او را مایوس کرده است. وی گفت پیشرفت‌ها در افغانستان به مسیر اشتباه می‌رود، به ویژه زمانی که حرف از حقوق بشر باشد. حقوق زنان و دختران یک مثال آن است، از تعلیم در مکاتب الی نیازهای پوشششان. هرچند ما متعجب نیستیم، اما طالبان ما را ناامید کرده است. مقام‌های ناروی در حال این اظهارات را مطرح کردند که از آغاز حکومت طالبان محدودیت‌های در برابر زنان و دختران افغان از جمله در زمینه کار، آموزش، حجاب اجباری، سفر بدون محرم و برخی موارد دیگر اعمال شده است که در کنار سایر مشکلات جامعه وضعیت اقتصادی خانواده‌ها را نیز بدتر کرده است.
شما شنیدید که یک مقام ارشد ناروی گفته که از روابط بین طالبان و شبکه القاعده نگران است. اما سوال در اینجا است که به نظر کارشناسان چی چیز باعث نگرانی ناروی در مورد حضور القاعده در افغانستان میشه؟ این سوال و چند پرسش دیگر را در مصاحبه با عیسی استانگزی کارشناس امور سیاسی افغان مطرح کردم و نخست او میگوید
وزیر خارجه ناروی با یک از روزنامه‌های معتبر ناروی داگ بلاده مصاحبه انجام داده و پیش شدن از زواهری در کابل را ناامید کننده خوانده و گفته که طالبان با مسیر درست حرکت نمی کنند و این باعث ناامیدی ما شده است. طبیعی است اجلاس تاشکند طالبان ادعا کردند که ما خیلی وقت دورم نمیشه که ما کنترل به تمام خاک افغانستان داریم، ولی بعد از او دیده میشه که از زواهری در یک منطقه مهم در کابل کشته میشه. طبیعی است که سیاستمداران اروپایی سان ناروی ناامید هستند از مسیری که طالبان حرکت میکنند و گرچه ناگفتند با توجه به که طالبان چی سیاست دارن و چی نه برخورد دارن زیاد هم قابل از این نبود که ما پیشبین نباشیم، ولی باز هم ما امیدواری بودیم که طالبان مسیر خوبی را به پیش برن و تغییر سیاست بدهند که ناامید کننده است. ما میگن
کشته شدن ایمن زوایری در قلب کابل چقدر تاثیر میگذاره بر روابط بین طالبان و غرب در مجموع؟
دو مسئله را باید تفکیک کنیم. یکی مسائل منطقه‌ای و سیاست‌های کلان دنیا هست که با توجه به مسائل منطقه‌ای و نزدیکشان طالبان به چین، سیاستمداران اروپایی کوشش می‌کنند باز هم روابط خود با طالبان از دست ندهند و به شکل طالبان تشویق کنند که مسیر درست را برند و چیزایی که اینا می‌خوان یا معاهده‌ای که داشتن اون را عملی بسازه. ولی مسئله دیگه فشار مردم در اروپا و در غرب با بالای سیاستمدارای خود هستند، چون سیاستمدارایی که در غرب حاکم هستند مستد افغانستان و کشورهای دیگر نیستند، اینا نبض مردم خود و خواسته های مردم خود درک میکنند، مجبور هستند اینا مردم خود هم قناعت بدن که با چی دلیل چرا اینا باید با طالبان رابط داشته باشند. تا کنون به نظر میرسه که هنوز هم غربی ها و سیاستمدارای غرب و خصوصا ناروی امیدوار هستند که بتونن با طالبان یک راه را پیش ببرن، یک مذاکرات را حداقل تماس های را داشته باشند که طالبان را به مسیر درست حرکت کنند.
سوال آخر ای که چطور میشه که از مبادل شدن افغانستان به جولانگاه تروریستی جلوگیری کرد؟ آیا چنین چیزی فعلا ممکن است در افغانستان تحت حاکمیت طالبان؟
فکر میکنم که فشارهایی که طالبان باش مواجه هستند کارساز هست، چون بعد از گذشتن نسبتا یک سال هنوز هم هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخت، حتی متحدین نزدیک طالبان، چون غرب و جامعه جهانی خواسته های از طالبان دارن و اگر به این شکل دوام کنه خود طالبان دوام نمیارن، به خاطر که طالبان هم شاید این را درک کرده باشند که باید کارهای بکنن که وعده دادن.
عیسی استانیکزی کارشناس افغان بود که درباره نگرانی ناروی به خاطر حضور القاعده در افغانستان و روابط طالبان با آنها صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده میتوانید.
طالبان میگویند که به مناسبت دهم ماه محرم تدابیر خاص امنیتی را در کابل روی دست گرفتند. این در حالی است که در دو روز گذشته شیعیان افغان هدف دو حمله قرار گرفتند و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت هر دو حمله را به عهده گرفته. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
بر اساس خبرگزاری رویترز در اثر انفجار روز گذشته در منطقه پل سوخته در کابل 8 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کابل در نخستین لحظات انفجار به رادیو آزادی گفت که تلفات این انفجار اندک و نه به اندازه است که برخی رسانه ها گزارش می دهند. بر اساس اعلام ناوقت دیروز قماندانی امنیتی طالبان در کابل در این انفجار 2 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شده و وضعیت صحی یک مجروح وخیم خوانده شده. ولی مولوی ذبیح الله عامر حوزه ششم امنیتی طالبان در کابل بر رسانه های محلی گفته که در این رویداد 3 تن کشته و شمار دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری رویترز منبع تلفات گزارش شده را مقامات صحی و شاهدان عینی عنوان کرده است. یک روز قبل از این رویداد در انفجار در منطقه سرکاریز یکی از مناطق دیگر شیعه نشین در کابل 8 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفته است. این رویدادها در آستانه دهم ماه محرم رخ داده، قرار است مراسم دهم محرم روز دوشنبه برگزار شود. طالبان از شیعان خواستند که در روز دهم محرم مزاحم مردم در سرک ها نشوند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کابل به رادیو آزادی گفت:
یک کمیسیون مشترک با هموطنان شیعه برای نظارت بر امنیت آنها و رسیدن به موقع به منطقه در صورت بروز حادثه تشکیل شده است. علاوه بر این با آنها گفته شده که مراسمشان را به تکه خانه ها محدود ساخته و برای سایر هموطنان مزاحمت ایجاد نکنند.
بیش از 3 دهه است که شیعان افغان در روز عاشورا به سرکهای شهرهای افغانستان برآمده و شهادت امام حسین علیه السلام را عزاداری می کنند. اما پیش از آن در سالهای سال دهم محرم در داخل تکیه خانه ها برگزار می شد.
رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال چند خبر اقتصادی.
طاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که صادرات میوه تازه به پاکستان و هند در تناسب با سال پیش افزایش یافته است. یونس مامان معاون این اتاق بر رادیو آزادی گفت در 6 ماه اخیر سال گذشته میلادی سطح صادرات 480 میلیون دلار بود، اما این رقم در 6 ماه نخست امسال به 750 میلیون دلار افزایش یافته است. با گفته آقای مامان هرگاه صادرات میوه تازه به همین گونه ادامه داشته باشد ممکن رقم صادرات تا چند ماه آینده چند برابر افزایش یابد. این در حال است که قبل از این صادرکنندگان میوه تازه افغانستان گفتند در تناسب با سال گذشته در صادرات خربوزه و انگور تا 50% کاهش به میان آمده است. آنان گفته بودند که با توجه به مصارف کشاورزان بهای خربوزه و انگور پایین است و نبود مارکت یکی از مشکلات عمده برای فروش این محصولات می باشد. اداره خط آهن حکومت طالبان می گوید در یک هفته گذشته از طریق خط آهن 67677 تن انتقالات صورت گرفته است. این اداره با بخش خبرنامه گفته است این انتقالات از طریق بندرهای آقینه، حیرتان و ترغندی انجام شده است. به اساس خبرنامه بیشتر این انتقالات که 43825 متریک تن می شود از طریق بندر حیرتان صورت گرفته است. با اساس معلومات اداره خط آهن موادی که به افغانستان از طریق خط آهن وارد شده شامل مواد نفتی، غیر نفتی و دیگر کالاها می شود. با گفته این اداره در هفته یاد شده همچنان به مقدار 9840 متریک تن صادرات از افغانستان صورت گرفته است که بخش بزرگ آن را کشمش تشکیل می دهد. این صادرات و واردات میان افغانستان و کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان انجام شده است و این هم بهای برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 90 افغانی و 48 پول، یک یورو 92 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 107 افغانی و 98 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 28 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 32 پول، 1000 روپی هندی 1062 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 414 افغانی.
وال از تحولات بین‌المللی میشنوید. رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه با بمباردمان پایگاه اتمی زاپوروژیا یک تهدید جهانی را به میان آورده است. ولادیمیر زلنسکی میگوید به خاطر این حمله خواستار تحریم‌های جدید علیه مسکو میشود، اما مسکو اوکراین را مسئول این حمله میداند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
رئیس جمهور اوکراین میگوید وضعیت در نزدیکی تأسیسات اتمی زاپوریژیا بسیار وخیم است. ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی روزانه خود به مردم شام دیروز از روسیه به عنوان اولین کشور جهان یادآور شد که به گفته وی از فابریکه اتمی تولید برق به مثابه یک ابزار ترس و ارعاب کار میگیرد. او گفت که به خاطر همین تهدید جهانی که روسیه سبب آن شده خواستار تحریم‌های جدید از سوی جامعه جهانی بر مسکو خواهد شد. مقامات اوکراین میگویند که یک کیبل ولتاژ بلند این فابریکه از سوی نیروهای روسی بمباردمان شده، ولی فابریکه همچنان فعالیت میکند و کدام شواهد از نشر شعاع رادیواکتیو در محل پایگاه در دست نیست. آنسو وزارت دفاع روسیه نیروهای اوکراینی را مسئول این حمله دانسته گفت که خوشبختانه شعاع رادیواکتیو سرایت نکرده است. فابریکه تولید برق زاپوریژیا که از سوی نیروهای روسی تصرف شده در 200 کیلومتری شمال شهر بندری ماریوپول موقع دارد. نیروهای روسی این شهر را نیز تصرف کردند. این پایگاه اتمی تولید برق از هنگامی که توسط نیروهای روسی تصرف شده زیر نظارت مسکو قرار دارد، ولی فعالیت آن را کارمندان اوکراینی اداره می کنند. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی روز شنبه نگرانی عمیق خود را درباره بمباردمان این پایگاه اتمی ابراز داشته گفت که تهدید فاجعه اتمی افزایش یافته است. آقای گروسی در اعلامیه خود گفت که حمله به بزرگترین پایگاه اتمی تولید برق در اروپا یک تهدید واقعی فاجعه اتمی را به بار می آورد که زندگی مردم عام و محیط زیست در اوکراین و مناطق ما حول آن را تهدید می کند. وی از طرفین درگیر جنگ خواستار شد تا در مناطق نزدیک به تأسیسات اتمی از خویشتنداری کامل کار گیرند. رئیس اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی افزود که فعالیت نظامی در ساحات نزدیک به تأسیسات اتمی هرگز قابل تحمل نیست و به هر قیمت باید از آن جلوگیری شود. او گفت که فعالیت نظامی در نزدیکی این ساحات به مثابه بازی با آتش است و از عواقب فاجعه بار هشدار داد. رسانه‌های آمریکایی از قول کارشناسان نظامی منتشر ساختند که آنها به این باورند که این حمله در نزدیکی فابریکه اتمی تولید برق زاپوریژیا توسط نیروهای روسی صورت گرفته، چون نیروهای اوکراینی به گفته آنها دست به چنین عمل پرخطر نخواهند زد.
بیشتر از خبر،
سلام و روز بخیر. در ادامه برنامه،
فقر، بیکاری، بیچارگی از طرف دیگر یا تروریست‌ها را جای می‌دهد، کشور ما را به بدبختی می‌کشاند.
طالبان در نزدیک به یک سال در قدرت نتوانستند پروژه‌های نیمه فعال را آماده سازند. یکی از شهروندان بادغیس می‌گوید:
ما اعضای خانواده ما 10 نفر است که همه به همین معاشی که کار می‌کردم سعی می‌کرد.
اما پیش از آن سید سمی عباس مروری دارد به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیر خود نوشته است که یک سال بعد از خروج از افغانستان، امریکا هنوز هم در مورد بیرون کردن قواش از افغانستان به سوال های سربازانی که برای جنگ فرستاده شده بودند پاسخ نداده است. روزنامه می نویسد بعد از 2 دهه جنگ با قربانی 100 نفر و مصرف میلیاردها دلار، امریکا به طور نامناسب افغانستان را ترک کرد و یک گروه دهشت افغان بر افغانستان حاکم شد و این بار طالبان نسبت به قبل از سال 2001 اسلحه بیشتر در اختیار دارند. اما با وصف آن، کمیسیون جنگ افغانستان که از سوی کانگرس ماموریت گرفته است، یافته های ابتدایی خود را در این مورد تا سال 2023 و راپور نهایی خود را تا سال 2025 نشر نخواهد کرد. و آن هم معلوم نیست که این کمیسیون تا چه حد معلومات را فاش خواهد کرد. 4 سال بعد از نشر این راپور، ادارات استخباراتی امریکا معلومات سری را در مورد آن قسمان واضح خواهند ساخت. با نوشته واشنگتن اگزامینر، نظامیان امریکایی که در افغانستان جنگیدند مستحق گرفتن این پاسخ هستند و حکومت امریکا باید با آنها بگوید که در افغانستان چی واقع شد. روزنامه نشنال انترست مطلبی را در مورد افغانستان به نشر رسانده است تحت عنوان: آیا طالبان واقعا خبر نداشتند که ایمن الزواهری در کابل بود؟ روزنامه می نویسد رهبران طالبان در مورد ارتباط با شبکه القاعده آشکار چیزی نگفتند. القاعده گروهی است که طبق موافقتنامه قطر طالبان مکلف شدند که هر نوع ارتباط را با آن قطع کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه گفت که آنها در مورد ادعای حکومت آمریکا در رابطه با کشته شدن رهبر القاعده ایمن الزواهری تحقیقات میکنند و رهبران طالبان از حضور زواهری در کابل خبر نداشتند. روزنامه در این بخش به سخنان رئیس جمهور آمریکا جو بایدن و وزیر خارجه این کشور آنتونی بلینکن اشاره کرده است که گفتند حضور زواهری در افغانستان یک تخطی واضح از موافقتنامه صلح سال 2021 دوحه می باشد. اما عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر ساحل شاهین گفته است که طالبان به تعهدات موافقتنامه دوحه پابند هستند.
برخی از باشندگان بادغیس میگویند با گذشت نزدیک به 1 سال از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه موفق نشده است که کار پروژه های نیمه کاره را در این ولایت آغاز کنند. تا پیش از سقوط حکومت جمهوریت کار روی چندین پروژه در این ولایت جریان داشت، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان کار این پروژه ها تعطیل شد و تا هنوز بی سرنوشت است. شهپور صابر گزارش می دهد.
ما اعضای خانواده ما 10 نفر است که همه به همین معاشی که کار میکردم سعی میکرد.
امین الله یک از صدها کارگر محلی در بادغیس است که تقریبا از 1 سال به این سو از بیکاری رنج میبرد. او در پروژه ساخت دیوار استنادی رود شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس کار میکرد، در بدل 15,000 مزد ماهانه. امین الله 34 ساله باشنده ولسوالی آبکمری و نان آور خانواده 10 نفری است. او به رادیو آزادی میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان زندگیش بسیار دشوار شده است.
من مدت زیادی به پروژه های دیوار استنادی در ولایت قلعه‌نو کار کردم، ولی متاسفانه کار تعطیل شد. او شرکت 35 نفر کارگر داشت. همگی ما بیکار شدیم. حالا عایدات کاروبار نیست، ما به مشکلات اقتصادی دچار شدیم.
ساخت شاهراه لامان قیصار از بزرگترین پروژه های توسعه‌ای ولایت بادغیس است. کار ساخت این شاهراه به طول 82 کیلومتر از سال 1396 آغاز شد و تا سقوط حکومت پیشین نزدیک به 50% کار ساخت آن تکمیل شده بود. در کنار آن بند آب قادرآباد در ولسوالی قادس، پروژه انتقال آب آشامیدنی از ولسوالی قادس به شهر قلعه‌نو و کار ساخت دیوار استنادی رود شهر قلعه‌نو از عمده‌ترین پروژه‌های زیربنایی در ولایت بادغیس است که با بازگشت طالبان به قدرت کار آن متوقف شده است. وزیر احمد یک باشنده شهر قلعه‌نو میگوید که با متوقف شدن کار این پروژه ها همه آرزوهای مردم بادغیس به یأس مبدل شده است. خواست او از طالبان این است.
دغه پرمختیایی پروژه چی؟
کار پروژه های انکشافی که در حال حاضر متوقف شده است باید دوباره آغاز شود. جوانان و مردم که بیکار شدند دوباره مصروف به کار شوند.
وست محل بیکار دی دایو پرکارسی.
برخی از فعالان جامعه مدنی در ولایت بادغیس آغاز کار پروژه توسعه‌ای را در اوضاع کنونی ناممکن می‌دانند. عزیز توکلی یک تن از این فعالان مدنی می‌گوید که ادامه توقف کار ساخت پروژه‌های زیربنایی باعث تخریب این پروژه‌ها می‌شود.
پروژه‌هایی که در طویل مدت قبلا سری 50% یا 40% کار شده و بنابر تغییرات نظام مانده، اونها اگر دوباره شروع نشن با پولی که سر از اونها مصرف شده و هزینه‌ای که بالای از اونها شده و همو هزینه از بین میره، بلکه باعث میشه که تخریبات دیگه هم در سطح محلات در سطح شهرها به وجود بیاره.
مقام‌های محلی طالبان در ولایت بادغیس تایید می‌کنند که تا هنوز هیچ بودجه‌ای برای از سرگیری ساخت پروژه‌های زیربنایی در این ولایت در اختیار ندارند. باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادغیس است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
دا منګرو پروژو دا دغه ترمیم د فار سوزل پښتنادات سوي دي رئیس وزرا.
برای آغاز کار پروژه های نیمه کاره بارها به رئیس الوزراء و دیگر مسئولان پیشنهاد کرده ایم. ما امیدوار هستیم که در مدت کوتاه یا به کمک مؤسسات و یا هم از بودجه امارت کار این پروژه ها را آغاز کنیم.
اما این وعده های باز محمد سروری برای امین الله میان توهی به نظر می رسد. او میگوید که فعلا هیچ روزنه‌ای نمی‌بیند برای برگشت به کار در پروژه‌های زیربنایی.
پیام‌ها و نظریات شما.
با عرض سلام خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی. والا برادر، ما مردم بیخی دچار روانی شدیم. من نیستم باورتان بیاهنیم، اما مردم که ما میبینیم دوچار مشکل است. یک سختی بالای ما بیچاره مردم ملت نیست. یک طرف فقر، بیکاری، بیچارگی، از طرف دیگر یاد تروریست ها را جای میتاله، کشور ما را به بدبختی میکشانه. دیگه خواهش میکنیم این پیام ما را نشر بکنه. بازم تشکر میکنیم از کارمندان رادیو آزادی، یگانه رسانه که هستیم. شما صدای ملت افغانستان بالا میکنه، دیگه رسانه نیست، دیگه هیچ کسی نیست که صدای ملت بالا کنه. شما باورتان بیا پیام هم که میمانیم، ما به طور مخفیانه و پت یک قسم میمانیم که یا نفهمه، به خاطر که بر ما مشکل ایجاد نشد.
یک از باشندگان ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغا میباشم. دمی بالامرغا طالبایش کسی نمیگذاره که به خاطر جمع کردن پسته به کوه بروند. تقریبا 12 روز طالبا گرفتن مردم از خانهشون، نگذاشتن که بدر بشه بره به کوه واسه پسته برای خود جمع کنه. کلی طالبا پسته رو جمع کرده. لطفا خواهش میکنم این مردم خوار و غریب گرسنه ما زیاد داریم، به حال امزینا رم ببینن تا بکه ما صدای ما بلند بشه.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی، عبدالله خان هستم از ولایت لوگر ولسوالی برکی برک قریه برکی راجان. افغانستان ولایت لوگر امیتو بیکاری است، امیتو قیمتی است، امیتو برزگاری است، کار پیدا نمیشد، قیمتی هست، مشکلات هست. ما چیم چی کنیم، کجا بریم؟ یک سر گندم به 340 افغانی شده، خدا خودش میفهمه که چی خواه شد از این وقت.
سلام علیکم به تمام کارکنان رادیو آزادی. خداوند همیشه شما را سرفراز داشته باشه که درد دل مردم افغانستان به گوش مردم و به گوش تمام جهانیان میرسانید. به حد ظلم، به حد تعدید خاک روان است که هیچ انتها نداره. دیگه ما صبر ما به خدا باشه. هر کسی که به خاطر ثبات از وطن، به خاطر امنیت از وطن خدمت میکنن، خداوند سرفرازشان داشته باشد. در غیر از او خداوند اتو یک عذاب الهی هم در دنیا و هم در آخرت اینا را گرفتار کنن که خود را جمع کنن اتانن.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از این که همکارم جعفر احمدی تکرار برنامه شکست سکوت را تقدیمتان کند، خبرهای مهم را میشنوید. ای آی ویندی وات پیترسن، وزیر دولت در امور خارجه ناروی، درباره روابط نزدیک القاعده با طالبان ابراز نگرانی کرده است. او گفت حضور زواهری در کابل نشان دهنده این است که تا هنوز بین طالبان و القاعده تماس‌های وجود دارد. با آنکه طالبان تعهد سپردند که اجازه نمی دهند افغانستان به پناهگاه های امن برای جنگجویان سازمان های بین المللی تروریستی مبدل شود. وزیر دولت در امور خارجه ناروی این را به روزنامه داگ بلادیدت بیان کرده است. آب بند کمال خان از افغانستان وارد منطقه سیستان در ایران شد. حسن کاظمی قومی، نماینده خاص رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، دیروز گفت که در نتیجه تلاش های مستمر دیپلماتیک افغانستان آب این بند را رها کرده است. آقای قومی افزود که در حال مذاکره با طالبان است تا آب به طور متداوم به ایران سرازیر شود. پس از تصرف کابل توسط طالبان در اگست سال گذشته، این دومین بار است که آب بند کمال خان به سوی ایران رها می شود. امارات متحده عربی 12 زندانی افغان را عفو و آزاد کرد. این افراد وارد کابل شدند. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای طالبان، دیروز با این زندانیان آزاد شده ملاقات نمود و تعهد کرد که برای آنها زمینه کار را فراهم می کنند. طالبان ابراز امیدواری کرده که ده ها زندانی دیگر افغان نیز در آینده نزدیک از زندانهای امارات متحده عربی آزاد شوند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید کیف تعزیرات جدید را بر روسیه به خاطر ایجاد تهدید جهانی از سوی مسکو وضع خواهد کرد. گفته می شود که روسیه دستگاه هسته‌ای زاپاروژیه را مورد فیر توپخانه قرار داده است و تهدید را به جهان متوجه نموده است. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی این سخنان را دیروز زمانی بیان کرد که کیف و مسکو ادعای را رد و بدل کردند که گویا این دستگاه هسته‌ای در جنوب شرق اوکراین تحت اشغال روسیه روز جمعه مورد فیر توپخانه قرار گرفته است. مقام های اوکراینی گفتند که ولتاژ بلند تولید شده در دستگاه هسته‌ای زاپاروژیه مورد فیر توپخانه روسیه قرار گرفته است. اما این دستگاه تا هنوز فعال بوده و این حمله تششوات هسته‌ای را باعث نشده است. و قصر سفید دیروز اعلام کرد که آخرین تست کرونا جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، منفی بوده است. جو بایدن 79 ساله در 21 ماه جولای به ویروس کرونا مبتلا شد و پس از چند روز نتیجه تست او منفی بود. اما در 30 ماه جولای بار دیگر نتیجه تست بایدن مثبت اعلان شد.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام به این برنامه شکست سکوت، به میزبانی من جعفر احمدی خوش آمدید. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار به تازگی در گزارش گفته که سرکوب زنان در افغانستان همچنان ادامه دارد، هرچند حکومت طالبان همواره تأکید می کند که حقوق زنان مطابق چوکات شریعت اسلامی تأمین است، کمتر از یک سال پیش زمانی که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند، برای آموزش، کار و گشت و گذار دختران و زنان محدودیت‌های شدید وضع کردند. زنان هم بارها اعتراض کردند و از طالبان خواستند که از حقوق اساسی محرومشان نکنند. هرچند بر اساس گزارش‌ها طالبان در اکثر موارد کوشش کردند که مانع اعتراض زنان شوند. شماری از زنان هم از طریق رسانه‌های اجتماعی به اعتراضاتشان ادامه دادند. در تازه‌ترین مورد، کارزار زیر نام زنان افغانستان را حمایت کنید در شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است و آن سو مکتب انتقادی کابل می‌گوید که برای عدالت خواهی به زنان و دختران در افغانستان کار می‌کند. جولیا پارسی یکی از سازماندهندگان کمپاین زنان افغانستان را حمایت کنید و عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان و شکیبا تمکین از زنان معترض و عضو رهبری مکتب انتقادی کابل در برنامه با ما هستند. میمانان عزیز خوش آمدین. خب خانم تمکین، با شما آغاز بکنیم. سیگار در گزارش تازهش به کنگره ایالات متحده گفته که با وصف درخواست‌های مکرر جامعه جهانی به شمول آمریکا از طالبان برای رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، به نظر میرسه که طالبان تقریبا تمامی محدودیت‌های دوران حاکمیت نخستشان را بر زنان و دختران تأمین می‌کنند. وضعیت چه قدر نگران کننده هست از دید شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز شما. من شکیبا تمکین هستم، از رهبری مکتب انتقادی و همچنین از یکی از دختران معترض در افغانستان. وضعیت متاسفانه به تمام افغانستان، به تمام ملت، به تمام جهان معلوم دار است که روز به روز در حال خراب شدن است. ما در یک وضعیت بسیار، زنای افغانستان در کل در یک وضعیت بسیار بحرانی و در یک وضعیت بسیار بد به سر میبریم و همچنان ما در کابل فعلا حضور ندارم، در بدخشان حضور دارم. متاسفانه جایی که رسانه ها اوجا کم باشن و فوکس جهان کم باشه، بخصوص ولایت شمال که متاسفانه در اینجا زنها بسیار وضعیت خراب دارن و روزانه در دانشگاه ها به خاطر حجاب اجباری و به خاطر پوشیدن ماسک دخترها هر روز زف میکنن، وضعیتشان بسیار خراب است. در سرکا زنها برآمده نمیتونن، بدون محرم گشت و گذار کردن نمیتونن. متاسفانه وضعیت از این قرار است.
تشکر از شما. خب خانم پارسی، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. در گزارش سیگار وضعیت زنان در افغانستان نگران کننده خوانده شده و در گزارش از ادامه سرکوب زنان هم خبر داده شده. از دید شما به عنوان یک زن فعال، وضعیت کنونی زنان در افغانستان چگونه هست؟ چقدر با آنچه خانم تمکین در مورد وضعیت کنونی گفتن موافق هستین؟
سلام و درود، وقت همه بخیر. یک سلام خاص برای میهمان برنامه دارم. با تایید گپای خانم تمکین، وضعیت زنای افغانستان روز به روز رو به بحران است، مخصوصا زنایی که قبلا وظیفه داشتن و زنایی که فعلا معترض هستن یا مبارزه میکنن. اکثریت زیر تهدید طالب قرار داره، زیر تهدید فقر قرار داره. روز به روز محدودیت ها بیشتر میشه، روز به روز تهدیدها بیشتر میشه. این زنی که در افغانستان است راحت نیست. اکثریت به خاطر وظیفهشان تهدید میشه، اکثریت به خاطر اعتراضاشون تهدید میشه. به این دلیل ما هم تایید میکنیم که وضعیت زنای افغانستان در کل افغانستان چندان خوب نیست و روز به روز هم خرابتر شده میره.
تشکر. خب خانم تمکین، در گزارش سیگار به سخنان هیدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر هم اشاره شده. هیدربار گفته که
افغانستان شاهد جدی ترین بحران بشری زنان در سطح جهان هست. به نظر شما تأثیر این وضعیت بر زندگی شخصی شما تا کنون چه بوده؟ چقدر زندگی شخصی شما متحول شده؟
قسمی که ما و شما زندگی شخصی ما را خواستین براتون توضیح بدم، با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان متاسفانه شخصا خودم کار ما از دست دادیم، آزادی ما از دست دادیم، حقی آزادی ندارم، حقی آزادی پوشش ندارم، بدون محرم برآمدن نمیتونم و مهمتر از همه درآمدم قطع شده و ما کسی بودم که فامیل ما سپورت میکردم، دست پدرم و برادرم ما میگرفتم. متاسفانه امروز دستم به برادرم و به پدرم بند است که اینا بر ما پول اینترنتی ما را بتن، پول جیب خرچی ما را بتن. ما کار ما از دست دادم و همچنان وقتی که حالتی اقتصادی یک فرد خراب میشه طبعا او به مریضی روحی و افسردگی دچار میشه و متاسفانه از زمانی که طالب آمده متاسفانه حالتی روحی و روانی شخص خودم همچنان قدر خوب نیسته. برای از اینکه فعلا که ما در بدخشان هستم حتی بیرون برآمده نمیتونم، زمانی که ما بخوایم پیش دکتر بروم یا یک کار برام پیدا شوه یا بیرون به خرید بروم یا هر چی که نیاز باشه باید من یک ساعت برادر ما عذر بکنم که ازت خواهش میکنم مرا فلان جای ببر یا اگر کلینیک بروم همین رقم. وقتی که اگر مجبور شوم بیرون برایم کوچه به کوچه بدخشان و بیرون از بدخشان تمام افغانستان کارمندایی نمیفهم امری بالمعروف از چی است استاد میکنه. خود ما شخصا 3 بار در بدخشان استاد کردن چرا ماسک نداری نمیفهم، دزیبنی که چادرم پیش است نمیفهم، چپن دارم بازم بهانه جویی میکنن. یعنی اینا زن به عنوان یک انسان نمیشمارن، یعنی به این باور هستن که زن باید در خانه باشه و متاسفانه امی چند وقت یعنی دهی چند ماه آخر بسیار وضعیتی فعلی ما خراب است و متاسفانه هیچ راهی ندارم. کسایی که تانستن از افغانستان براین فعلا میگم خوششانس هستن. برای از اینکه میگن وطن وطن است ولیکن وقتی که وطن برد زندان شوه و این زندان روز بر روز دیوارهاش در حال برند شدن باشه تنگ میایی، خسته میشوی، افسرده میشوی، حتی از زن بودنت متنفر میشوی که میگی زن تنها برای عزیز که وقتی کلان شد دختری جوان شد باید او عروسی بکنه، باید او را یک کس سرپرستی بکنه، باید او بدون محرم برآمدن تانه. مایی که مستقل بوده، مایی که وظیفه داشته، مایی که حداقل یک کمتم تانستیم در دوران جمهوریت خود بشناسیم، سر پای خود ایستاد شویم. امروز که ما بیچاره شدیم، امروز که ما به یک مرد خانه محتاج شدیم که برش عذر زاری بکنیم که مرا فلان جایی امرایی بکنی یا رقم رقم، بسیار سخت تمام میشه متاسفانه. و ما خواهش ما خواستی ما از جهان، از جامعه جهانی، از حقوق بشر
بله.
و از تمام جهان است که بدادی ما برسه. ما و صدها مثل ما این رقم وجود داره.
خانم تمکین بسیار زیاد تشکر. تا لحظات دیگر در مورد انتظار و خواست شما هم از جامعه جهانی صحبت خواهیم کرد. کوتا خانم پارسی، سازمان عفو بین الملل در اواخر ماه جولای در گزارش خود گفت که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حقوق زنا و دخترها در بخشای مختلف از جمله آموزش، کار و آزادی گشت و گذار نقص شده. در مورد شخص خود به ما بگوین حقوق شخص شما چقدر نقص شده؟ حتما قصه خانم تمکین را شنیدین.
بله تشکر. ای خو واضح است که در افغانستان حقوق دخترای افغانستان، زنای افغانستان نقض شده. اولین نقض حقوق اینمی بوده که مکاتب برای دختران بسته شده و خانم ها از وظیفه هایشان برکنار شده. وقتی که یک خانم در کشور خودش نتانه وظیفه اجرا کنه دست به خانه و او با آرزوهای خود برسه، این خمالمدار است که تمام حقوق زنان در پای شده. طالب اصلا بر زن قائل نیست، زن مثل یک برده فکر میکنن و میگن که زن باید در خانه باشه، کار کنه، تفرده دنیا. در حالی که حق مرد زن مسئولیت از نگاه اسلام و آموختن علم هم بر مرد و زن طرز است. مشخص شده که تنها مردا باید علم بیاموزند. به این دلیل حق تمام زنان افغانستان نقش شده و روز به روز هم در حال از بین رفتن است. حتی به این که باید خودش به تنهایی سفر کنه، حقش ازش گرفته شده، حق درس خواندنش گرفته شده، حق کارش گرفته شده، آزادی خود نداره، نمیتونه که بدون یک محرم بیرون بره و به یک ولایت دیگه خود تنها سفر کردن نکنه. یه از واقعیت های است که امروز در سراسر افغانستان است و تمام مردم دنیا، تمام مردم افغانستان شاهد اینمی نقض حقوق زن در افغانستان هستند.
تشکر از شما شنونده عزیز، شنونده برنامه شکست سکوت هستید. این برنامه به گونه زنده در حال پخش از رادیو آزادی است. خانم تمکین، شما عضو رهبری مکتب انتقادی کابل هستین و برای فشار بر طالبا برای رعایت حقوق زنا و دخترا کار میکنین. چقدر به هدفتان فکر میکنین نزدیک شدین؟
من فکر نمی کنم که ما هنوزم به هدف اصلی ما رسیده باشیم. یعنی اعتراضای ما، نقد که ما از طالب داریم، صدا بلند کردن ما، تیغ زدن ما بر علیه که ما کار، نان، آزادی، حق تعلیم، حق آموزش که اینا یک حق ابتدایی و بسیط است می خواهیم، به نظر ما هنوز جامعه جهانی صدای ما را نشنیده، هنوز طالب صدای ما را نشنیده. به جایی که ما اعتراض میکنیم، به جایی که ما طالب از زیر فشار میاریم که ما را به رسمیت بشناس، ما را به عنوان جنس دوم به عنوان زن بپذیر، به عنوان انسان و بشر بپذیر، متاسفانه طالب به جایی که به ما، به خواستای ما توجه بکنه یا جامعه جهانی به خواستای ما توجه بکنه، متاسفانه ما روز به روز محدودیت بیشتر میشه، روز به روز فضا بر ما قید میشه، روز به روز. مثلا ماهای اولی که طالب آمد، حکومت به دست گرفت، به این اندازه محدودیت نبود، یعنی بود، وضعیت خراب بود، ولی به این اندازه که زن ما زنها محدودیت داشتیم نبود. فعلا متاسفانه روز به روز بیشتر میشه و من فکر نمی کنم که هنوز ما به مو هدفمان، به مو خواستی که داریم رسیده باشه.
تشکر. خب خانم پارسی، شما و چند فعال دیگه حقوق زن هم کارزار زیر نام زنان افغانستان را حمایت کنین در شبکه های اجتماعی از چند روز به این طرف آغاز کردین، چطور پیش میره؟
تشکر. این کارزار ما بسیار خوب پیش رفته و در حال پیشرفت آمد. توصیه کرد در ولایت ها بیشتر شده. خانمایی که اصلا در این جنبش ها هیچ نیست، در اعتراضات نیست، ولی با ما سهم گرفته. خوشبختانه که اکثریت مردا سهم گرفته در این کارزار و حمایت خود از زنانشان دادن. ما بسیار خوش هستیم که در این کارزار آقایان هم سهم گرفتن، خوش رفتن هم و فعلا در حال گسترش است. ولایت هم کوشش دارن که این کاردار را برای بندازن. ولایت کندوز تخاری کاردار را برای انداختن و از طریق شبکه‌های اجتماعی بسیار خوب پیش می روید و امروز تقریبا در این کاردار ما 20 تن از مردا اشتراک کردن. عکسای خود با تمام مشخصات خود در ما روان کردن که ما هم می خواهیم در این کاردار اشتراک کنیم. خدا کنه که کارزار ما باعث چیزی شود که طالب بفهمه تمام مردم افغانستان متحد است و تمام مردم افغانستان میتونه که علیه حکومت فاسد یک جای شوند.
اما شما عنوان را انتخاب کردین زنان افغانستان را حمایت کنین، چگونه حمایت میشه کرد؟
خب فعلا خوب گپ مهمی که در افغانستان است اعتراضای زنان افغانستان است که ما قبلا حمایت هیچ کسی را نداشتیم، نه از سازمان جهان، نه از مردم و نه از مخصوصا از آقایان هیچ نداشتیم. با این کاردار ما جلب توجه تمام دنیا شدیم که خوشبختانه در دیگر کشورها هم این کاردار برای افتاد و آماده شدن که از زنان افغانستان حمایت کنند و
بیشتر توجه مردها جلب شده و اونا آماده شدن حتی در کابل در این اعتراضی که ما بخیر داریم امرای ما هم بگیرن یک جای رو کنیم. حمایت این نیا باید میشه که ما قویتر شدیم در افغانستان و قویتر به مقابل جهان مدنی ساخته. هدف ما این نیست که زنهای افغانستان که از دور موندن از درد نامه مسلیم موندن اینا را حمایت کنن دوباره با مکاتب باز شدن و درست کنیم.
بله تشکر خانم تمکین. قسمی که شما میفهمین گروه های مختلف مدافع حقوق زنان بارها خواهان بازگشایی مکتب های دخترانه شدن و از جامعه جهانی خواستن که برای دفاع از حقوق زنان تلاش کنن، اما سوال اساسی است که صدای اعتراض شما سرانجام شنیده خواهد شد؟
منظورتان از جهان است، از جامعه جهانی است یا از طالب است که صدای ما را بشنوند؟
از طالب، از جامعه جهانی. بالاخره فکر میکنین ثمر بخش خواهد بود این تلاش هایی که روان هست مشخصا از طرف گروه های حقوق زن و مدافعان حقوق زن؟
بله بله طبعا زمانی که طالب آمد به افغانستان مردا هیچ عکس العملی نشان ندادن و نمیفهمم از ترسشان بود یا از چی بود، ولی که زمانی که زنها اعتراض کردن برآمدن حتی جهان حیران بر یزی شد که زن افغانستانی را فکر نمیکردن که امروز به جاده برایه و حقش را بخواید و فکر کردن که ما همو زنای 20 سال قبل هستیم و به نظر ما نتیجه بخش بود و ما از این میفهمم که کسایی که بیرون از افغانستان هستن فعلا، یعنی از افغانستان بیرون شدن یا از دوستای ما کسایی که در بیرون هستن، اونا همیشه ما را تشویق بر یزی میکنن که امروزه که طالب هنوزم شما را به سرک اجازه میته یا یک کمی مثلا به او اندازه که 20 سال قبل، اگرچه ما 20 سال قبل نبودیم یعنی بیاد ندارم که قصه میکنن نسبت به او وقت میگه به شما را یک کمی سختگیری نمیکنه به گفته خودشان، میگه هنوزم یعنی شما امی نتیجه اعتراضای شما بوده که شما بار بار صدا بلند کردین، بار بار در جاده برآمدین، در زمینی که مردا هم پشت سر شما ایستاد نشد، ولیکن به نظر من یکمی تا جایی که من معلومات دارم، یعنی بر ما میگن یا بر ما را تشویق میکنن، بر ما مسیج میکنن، ما را از بیرون ما را حمایت میکنن، به نظر من کمی نتیجه بخش بوده. مثل اینکه چند وقت پیش فکر کنم به خاطر باز نشدن مکاتب بود، معاونی امر وزارت معارف بود از سفر من کرده بودن یا ممنول سفر کرده بودن امرای نمیفهم یادم نمیه فعلا وزیری بسیار میبخشین یادم فعلا نیست، اینا را ممنول سفر کرده بودن، یعنی اکمتم در سازمان ملل هم صدای ما را کشیدن شنیدن.
بله
یک کمی نتیجه بخش بودن.
بله اما در عمل ما شما میفهمیم که بیش از 320 روز از بسته ماندن مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان گذشت، اما روشن نیست که این مکاتب چه زمان بازگشایی خواهد شد. خانم پارسی، پیامدهای ادامه آنچه سرکوب زنان و دختران در افغانستان خوانده میشه چیست؟ برای نسل آینده چه پیامد خواهد داشت این وضعیت؟
این خو میفهمیم که بعد از حکومت استبدادی که در افغانستان بوده گذشته از او را ما خواندیم، فهمیدیم که چقدر ظلم ستم بوده و زنهای افغانستان چقدر مورد ظلم ستم گذشته قرار گرفته. اگر محدودیت ها و اگر نقض حقوق زن در افغانستان ادامه پیدا کنه و این بدبختی ها ادامه پیدا کنه، آینده بسیار خراب میبینم افغانستان، بخاطر که تمام مردم ممکن علی طالب یک قیام عمومی کنند. بالاخره مردم 20 سال پیش نیست که طالب آمد 7 سال حکومت کرد، با هر بدبختی که بود مردم قبول کرده بود. این 20 ساله که گذشت مردم درس خوان، دخترای افغانستان درس خوان، از همه چیز باخبر شدن، قانون شریعت هم میفهمند، قانون دین هم میفهمند، به انترنت دسترسی پیدا کردن، از جهان خبر دارن که چی گونه زندگی در اونجاست. و دخترای افغانستان هم دخترای هستن که حال هیچ بدبختی را نمیپذیرن. تمام زنان دختر افغانستان آماده شدن، اعتراض کردن، حق‌خواهی کردن و حق طلبی کردن. و اگر این ادامه پیدا کنه و طالب زنای افغانستان را سرکوب کنه و با آشیه برانه، مطمئن باشین که حکومت از اینا پایدار نیست و بزرگترین فرصت از بین میره و ممکن که افغانستان یک جنگ بسیار شدید رخ بده. اگر دیگر مردم جنگ مثلا جبهه مخالفشون جنگ نکنه، خود مردم علی طالب استفاده میشه. این پیامدش این است که بالاخره دختر افغانستان رو به بدبختی میره، زن افغانستان طرف بدبختی میره و افغانستان هم یک دنیای تاریک و پر از جهل و نادانی میشه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خانم تمکین، شما بهتر میفهمین که از ماها به این سو نهادهای مختلف داخلی و جهانی در تلاش هستند تا طالبان را تشویق بکنند که حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان را رعایت کنند. به نظر شما چقدر به نفع طالبان هست که بگذارد مثلا دختران بالاتر از صنف ششم مکتب برگردن به مکاتب، زنان سر کار بروند و محدودیت ها برگشت و گذار زنان را بردارن؟
به نظر شخصی ما با اینا خوب میشه مثلا اگر بگذارن که مثلا اگر ما زنها را به رسمیت اینا بشناسن، دروازه های مکاتب برای ما باز کنن، بگذارن که ما پس دوباره به کارمان برویم، به زندگی بشری و انسانی که همان حق ماست پس گردیم. به نظر ما اینا را وقتی که یک حکومت نتونست که ملت با خود داشته باشه، او حکومت از هم میپاشه. وقتی که ملت با او بود، فکر نکنم به قدر آسانی از هم بپاشه. اینا میتونن قلب مردم از خود بکنن، مردم اینا را خوب ببینه، امرایشان هم کاری کنه. مثلا شخصا اگر فعلا طرف ما دشمن ما طالب نیست، یعنی اگر اینها می آمدن حکومت هم می گرفتن و می گذاشتن که ما مکتب برویم، کار برویم و زندگی مثل یک زندگی عادی داشته باشیم، هر حکومتی که بیاید افغانستان برای ما فرق نمی کنه. اینها با آمدن طالبان مثلا ما تغییر کردیم، زندگی ما تغییر کرد، ما خانه نشین شدیم و این همیست که نفرتی ما بر علیه طالب خیست. یعنی ما بخصوص زنها طالب دشمنشان فکر کردن. و اگر اینها مثلا میگذاشتن که ما برویم پس به کارمان و پس ما را به رسمیت میشناختن، به نظر شخصی من، شخصا من اگر طالب آمد و ما پس به کار و وظیفه میرفتم، پس هیچ کس در حق پوششی ما، در حق کاری ما کار مرا غصب نمیکرد، مرا پرسان نمیکرد یا مثلا مرا سختگیری نمیکرد و امی جامعه را امی زندگی را بر من زندان نمیساخت، من هیچ مشکلی که طالب نمیداشتم. ولیکن فعلا که اینها آمدن زنی بله. افغانستان دشمنشان میدانن، یعنی ما را هیچ انسان نمیشمارن. یعنی
تشکر
از شما هم تشکر.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه. شکیبا تمکین، عضو رهبری مکتب انتقادی کابل از زنان معترض، و جولیا پارسی از سازمان دهندگان کمپاین زنان افغانستان را حمایت کنید. و سپاسگزارم از شما مخاطبان رادیو آزادی هم که تا این دم ما را همراهی کردید.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا
نامی و از من حذر کردی، نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که، نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که، بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا که، کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تا که.